ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. فرمانده سابق ارتش ترکیه به حبس ابد محکوم شد. سخنگوی کاترین اشتون میگوید سخنان حسن روحانی نشانه های مثبتی در بر دارد. و اسحاق جهانگیری به عنوان معاون اول رئیس جمهوری ایران منصوب شد. سلام بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. در جریان صدور رأی برای 275 متهم به توطئه براندازی حکومت ترکیه، ژنرال ایلکر باشبو فرمانده سابق ارتش این کشور به حبس ابد محکوم شد. این دادگاه که در شهر سیلوری در میان تدابیر شدید امنیتی در حال برگزاری است، تاکنون 21 متهم را تبرئه و شمار دیگر را به تحمل حبس‌های طولانی مدت محکوم کرده است. در میان متهمان این پرونده که از سال 2008 جریان دارد، شماری از مقامات نظامی، روزنامه‌نگاران و اساتید دانشگاه هم دیده می‌شوند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران طی حکمی اسحاق جهانگیری را به عنوان معاون اول رئیس جمهوری منصوب کرد. اسحاق جهانگیری که 56 ساله و متولد استان هرمزگان است، در دو دولت محمد خاتمی وزارت صنایع و معاون و معادن را بر عهده داشت. آقای جهانگیری که از مؤسسان حزب کارگزاران سازندگی است، دو دوره نمایندگی مجلس و استانداری اصفهان را نیز در کارنامه خود دارد. یک روز پس از سخنان حسن روحانی در مراسم ادای سوگندش در مورد گفتگو با غرب، سخنگوی کاترین اشتون این سخنان را حاوی نشانه‌های مثبت خواند. مایکل مان، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه به گزارشگر رادیو آزاد اروپا گفت: ما سخنان آقای روحانی را در مراسم ادای سوگند مورد ارزیابی قرار دادیم و او در سخنانش نشانه های نسبتاً مثبت در مورد شفافیت و تمایل به گفتگو با غرب ابراز کرد. امیدواریم اینها با پایبندی واقعی به پیشنهادهای قبلی همراه شود. آخرین دور گفتگوهای هسته‌ای ایران و غرب 17 فروردین سال جاری بدون دستیابی به نتیجه‌ای در آلماتی قزاقستان برگزار شد. و اما رئیس دادگاه انقلاب کرمان داد خدا سالاری از بازداشت فردی که جاسوس اسرائیل توصیف شده در این استان خبر داده است. او به خبرگزاری مهر گفت که ماموران اطلاعاتی این فرد را که نامش برده نشده در استان کرمان بازداشت کردند و دادگاه او در جریان است. رئیس دادگاه انقلاب کرمان افزود که این فرد در گذشته به کار تجارت در کشورهای جنوب شرق آسیا می پرداخته و در آخرین سفر خود به عنوان یک سفر تفریحی به تایلند یک سری اطلاعات کشور را از طریق تماس با افسر اطلاعاتی سفارت اسرائیل در تایلند به او تحویل داده است. احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس در گفتگویی که در سایت خبری الف منتشر شده است گفته است که امروز زمانی است که حاکمیت باید در مورد حضور نظامیان در اقتصاد تصمیم قاطعانه بگیرد. اگر تصمیم درست گرفته نشود، افرادی که قدرت نظامی دارند دارای قدرت اقتصادی هم میشوند و به آنجا میرسند که قدرت سیاسی را هم در دست بگیرند و این روند با مردم سالاری سازگار نیست. رضا تغیزاده تحلیلگر مسائل نظامی و سیاسی در لندن در ابتدای گفتگو با همکارم رضا ولیزاده از مقابله با حضور نظامیان به عنوان جدی‌ترین چالش دولت حسن روحانی نام برده است. رضا تغیزاده:
مقابله با سپاه پاسداران و فرستادن سپاه به پادگان‌ها بزرگترین چالش دولت آقای روحانی است. این چالش طبیعتاً قابل مقایسه با برنامه اتمی ایران، رسیدن به توافق با جامعه جهانی و یا حتی سامان دادن به اقتصاد بحران زده ایران نیست. حضور سپاه در اقتصاد ایران چیز تازه‌ای البته نیست. از زمان فوت آقای خمینی در سال 88 این حضور همچنان گسترش پیدا کرده و در طول 8 سال گذشته که دولت آقای احمدی نژاد سر کار بوده، این نفوذ در شاخه‌های مختلف اقتصادی و همینطور سیاسی در ایران اونقدر افزایش پیدا کرده که عملاً سپاه به یک دولت، حتی قوی‌تر از دولت، در درون دولت تبدیل شده. حالا در وضعیت موجود فرستادن سپاه به پادگان‌ها و قطع نفوذ و منافع اقتصادی و سیاسی اونها طبیعتاً کار آسانی نیست.
و به نظر شما دولت آقای حسن روحانی و آقای حسن روحانی میتونن حضور نظامیان رو در حوزه اقتصاد کاهش بدن و اونها رو در این مسیری که شما میگید به پادگان‌ها برگردونن موفق عمل کنن؟
مسئولیت بسیار دشواری خواهد بود. در دوره آقای خاتمی قانونی تصویب شد و به موجب اون حضور وزارت اطلاعات در بخش‌های اقتصادی و فعالیت‌های تجاری اونها محدود شد. همزمان سپاه پاسداران ده‌ها فرودگاه و همینطور بندر در اختیار خودش داشت که این بنادر بعداً گسترش هم پیدا کرد. آقای خاتمی در دو سال آخر حکومتش قصد داشت زمانی که فرودگاه جنوب تهران، فرودگاه بین‌المللی در دست افتتاح بود، مدیریت هندلینگ چمدان‌ها رو یک شرکت ترک واگذار بکنه که این کار رو آقای خرم وزیر راه زمان او قصد اجراش داشت، ولی سپاه با مبادرت به یک کودتای کوچک، فرستادن تانک به باند فرودگاه و پرواز دو هواپیمای نظامی مبادرت کرد و با صدور بیانیه تصمیم وزارت راه آقای خاتمی رو لغو کرد. بنابراین آسون نیست که ما ببینیم آیا سپاه که به بهانه استفاده از ظرفیت‌های فنی حضور خودش رو در صنایع نفت، در اقتصاد داخلی، در راهسازی و در بخش‌های متعدد اقتصادی گسترش داده، راضی به این کار بشه.
به نظر شما آیا دولت آقای حسن روحانی از طریق فقط مسیرهای قانونی میتونه سپاه رو به پادگان‌ها برگردونه و به نوعی حضور اونها رو در عرصه‌های اقتصادی کاهش بده، یا اینکه متوسل به لابیگری باید بشه و در حوزه‌هایی که میتونه امتیازهای دیگری بده ممکنه بتونه سپاه رو راضی کنه که از این حوزه‌های اقتصادی چشم پوشی کنه؟
بدون تردید مقابله آقای روحانی با سپاه امکان پذیر نیست. سپاه در دولت، در طرح‌های اجرایی دولت، در پروژه‌های اقتصادی، در واردات، که حتی در شهرداری تهران بزرگترین پیمانکار و مجری طرح، وقتی به وزارت نفت و فعالیت‌های اون در طول 8 سال گذشته نگاه می‌کنید، می‌بینید که ده‌ها میلیارد دلار اعتبارات ارزی دولتی توسط سپاه هزینه شده و اونها بخشی از درآمدهای ارزیشون رو صرف هزینه‌هایی می‌کنند که ناگزیر به دادن پاسخ مستقیم به دولت نباشند. بنابراین مقابله مستقیم آقای روحانی با سپاه به نظر من بسیار دشواره و تنها راهی که برای او باقی مونده قانع کردن علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به همکاری است و همینطور مذاکرات و گفتگوهای مستقیم و روبرو با فرماندهان سپاه و راضی کردن اونها به هماهنگی با دولت. در غیر این صورت طبیعتاً مسئولیت آقای روحانی در برخورد با سپاه و کوتاه کردن منافع اقتصادی، تجاری و حتی سیاسی اونها بسیار بسیار دشوار خواهد بود.
رضا تغییرداده، تحلیلگر مسائل سیاسی نظامی در اسکاتلند، با همکارم رضا ولیزاده گفتگو میکرد. و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در حکمی که روز دوشنبه منتشر شد، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران را به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. در حکم رهبر ایران به تلاش با ارزش 8 ساله و تجارب فراوان محمود احمدی نژاد اشاره شده است. به جز اکبر هاشمی رفسنجانی، تاکنون هیچ رئیس جمهوری پیشینی به عضویت این مجمع منصوب نشده بود. و فرستادگان آمریکا، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب بامداد دوشنبه با خیرت شاتر، معاون اخوان المسلمین در زندان تره واقع در جنوب قاهره دیدار کردند. به گزارش رسانه‌ها و به نقل از مقام‌هایی که نامشان فاش نشده، این دیدار بامداد امروز دوشنبه انجام شده و ویلیام برنز، معاون وزیر خارجه آمریکا، به اتفاق فرستاده اتحادیه اروپا و وزیران خارجه قطر و امارات متحده عربی در آن شرکت داشتند. همزمان قرار است جان مکین و لیندسی گراهام، دو سناتور آمریکایی، هم امروز برای گفتگو با مقام‌های مصری وارد قاهره شوند. و مرشد ولی الله ترابی، نقال پیشکسوت و با سابقه، روز شنبه در سن 77 سالگی پس از مدت‌ها مبارزه با بیماری سرطان در تهران درگذشت. این نقال داستان نویس و تومار نویس پیشکسوت ایرانی چند بار مقام اول نقالی را در ایران کسب کرده بود. جزئیات بیشتر از نوشین سید حسینی.
می‌گذشتم صبحدم از دکه آهنگری، دیدم این شخصی سخن پرداز و نیکو منظر.
صدای ولی الله ترابی، نقال داستانهای ملی و اساطیری ایران زمین، برای همیشه خاموش شد و پیکرش روز دوشنبه در میان استقبال گسترده مردم و هنرمندان رفت که در آرامگاه ابدی آرام گیرد. هنرهای نمایشی ایران هنوز از زیر بار غم از دست دادن محمود استاد محمد، نمایشنامه نویس و کارگردان با سابقه تئاتر، کمر راست نکرده بود که مرشد ولی‌الله ترابی هم صحنه نقالی را برای همیشه ترک گفت. ولی الله ترابی نقال، داستان نویس و تومار نویس پیشکسوت که دست کم 40 سال از عمرش را عاشقانه صرف حرفه مورد علاقه‌اش کرد، در سن 77 سالگی روی تخت بیمارستان مدائن تهران، جایی که زندگی را در آن بدرود گفت، به خبرگزاری فارس هنوز از عشق به کارش می گفت.
هر کسی عاشقه کارش نماشه
حالا که مرشد ترابی نیست تا نقل خودش و کارهایش را بگوید، لاله تقیان، پژوهشگر تئاتر در تهران، در مورد این نقال با سابقه به رادیو فردا اینطور میگوید:
آقای ترابی واقعا بخش مهمی از فرهنگ سنتی ایران بوده. یعنی شیوه نقالی او که مشهور است به شیوه نقالی تهرانی ها، واقعا فقط در اختیار او بود این شیوه و تقریبا میتونم بگم هیچ کس دیگری دوباره نمیتونه شیوه او رو تکرار کنه. البته در سالهای اخیر به همت بعضی از دوستان مثل آقای فتحعلی بیگی، بخشهایی از کار او رو ضبط کردن و کلاسهایی ترتیب دادن برای اینکه آموزش داده بشه این شیوه، ولی کامل نشد به دلیل اینکه هیچ حمایت درستی از جانب نهادهای دولتی که می باید سرمایه گذاری در این کار بکنن نشد، مثل خود وزارت ارشاد یا سازمان میراث فرهنگی. آقای ترابی هم در تومار نویسی بسیار خبره بود، بسیار عالی است، همینطور در اجرای نقالی و همینطور در شاهنامه خوانی. البته می دونید که ایشون قبل از اینکه نقال بشه تربیه خوان بوده، ولی به هر حال مهارت و حسیه بود بیشتر در همین شیوه نقالی اونست که واقعا یک کتاب بود و نظیر نداشته. بسیار متاسفم که او در میان ما نیست و حیف که این سرمایه گذاری انجام نشد تا بتونیم ثمر کار او رو به نسل‌های بعد به درستی منتقل کنیم.
ولی الله ترابی که چندین بار مقام اول نقالی را کسب کرده بود، داستانهایش را با انرژی و صدایی رسا نقل می کرد و برای همین هم بود که مرشد ترابی روی تخت بیمارستان مدائن با صدایی ضعیف حال داشتن و پر انرژی بودن را برای نقال واجب می دانست.
نقال اگر شمشیرش فور بوده اگر حال نداشته باشه نمیشونه کار کنه.
مرشد ترابی رفت، ولی نقالیش ماندنی است و تأثیراتش بر هنرهای نمایشی ایران با دوام. لاله تقیان، پژوهشگر تئاتر، در این باره اینطور میگوید:
تأثیر نقالی آقای ترابی در بسیاری جهات بود. اول از همه خود شاهنامه خوانی بود. شاهنامه خوانی برای هر کسی کار آسونی نیست. آدمی که تمام شاهنامه را از حفظ داره و برای هر بیت شاهنامه، هر واقعه شاهنامه میتونه خلاقیت نوینی داشته باشه و اون رو مجسم بکنه، یک چیز واقعا بی همتایی است. در تئاتر ایران بسیار تأثیر گذار شیوه نقالی او، بسیاری از نمایشنامه هایی که روی کردی داشتند به سنت های ایران، شما میبینید که نقالشون به شیوه مرشد ترابی صحبت میکنه، نه شیوه های دیگری که در شهرستان ها مرسوم و معمول هست. همینطور از لحاظ تومار نویسی در نوشتن قصه های که نقال ها نقل می کنن از نظم به نثر، حالا اگر کسانی واقعا از این تومار ها چیزی بیاموزن من خدا رو شکر می کنم، ولی از اونجایی که متاسفانه بخش پژوهش های تئاتری هم در سالهای اخیر تعطیل شده و هیچ پژوهشی صورت نمی گیره، من امیدی ندارم که کسانی بتونن این واقعا چیزهای مهمی رو که در آدم های مثل آقای ترابی بوده یا در مثلا آقای سعدی افشار بتونن با پژوهشاشون کامل بکنن.
حالا با مرگ سعدی افشار، هنرمند سرشناس نمایش های روحوزی در فروردین ماه امسال، و در گذشت مرشد ترابی، نقال با سابقه، جای این دو هنرمند در 16 جشنواره بین المللی نمایش های آیینی سنتی که قرار است شهریور ماه برگزار شود بسیار خالی خواهد بود.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی بود از مرشد ولی الله ترابی که چند روز شنبه در سن 77 سالگی درگذشت. با پخش این گزارش این مجموعه خبری به پایان میرسه. 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها رو تقدیم شما میکنم.